أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره مصادیق معونه به ماشین رسید. مصادیق هم هستش که خیلی مبتلا بهه، جایی هم آدم نمیتونه پیدا کنه جز استفتاءات، بلکه هر کدوم یه مناطی داره و مناطاتی در کلمات اعلام هست. دو تا مطلب رو در موردش صحبت کردیم. مطلب اول در مورد این دو نوع سیاره بود که یکیش غرض شخصی، یکیش غرض تجاری. مطلب دوم ملاحظه شأن بود. اندشراع سیاره که شما میخوای یه ماشین رو بخری، شأن خودتون گاهی متغیره، شأنتون پایین و بالا داره. مطلب سوم که الان میخوایم شروع کنیم، ظاهرا صحبت نکردیم، تعدد سیاراتیه، تعدد و ماشینهاییه که در حاجت شما به کار میده. سوال پرسیدن از آقای خویی، سیارت المشترات للسفر مع وجود سیارت للحواج شخصیه. شخصی مالک سیارهی هست برای حواج شخصی خودش، هم برای سوق هم برای عمل، دلش میخواد یک ماشین دیگه ایم بخره برای سفر با خانواده، ماشین مخصوص سفر که خب باهاش سالی یه بار یا دو بار یا بره زیارت یا بره خوشگذرونی، لزیاره اول نزهه، یا زیارت میخواد بره یا میخواد بره یه ذره آب و هوای تازه کنه، نزهتی بشه. فهل یجب فیه الخمس ام لا، منظورتون سیاره دوم، سیاره مشتری رو نمیگیم، سیاره ماشین رو داریم میگیم، آیا خمس سیاره که دوم میخواد بخره رو باید بده یا نه؟ مرحوم آقای خویی میفهمن اگر مناسب شأنش بوده باشد واجب نیست. همون مطلب آقای سیستانی به عبارت دیگه ای میگه، ایشون میگه اگر مناسب شأن باشد واجب نیست، ایشون میفهمد که اگر زائد بر شأن بوده باشه که تملکش صرفن و صفحن بوده باشه، این باید خمسشو بده. اون میگه اگر مناسب شأنه خمس نده، اون میگه اگر زائد بر شأن خمس بده. جداش هم تقریبا به یه جا برمیگرده، الا که آقای سیستانی قید اضافه میکنند. این قید رو نمیدونیم چرا اضافه کردن، ما با این قید خیلی نیونه نداریم. ببینید تعبیر میکنند، اگر یکیش زائد شأن بوده باشه که تملکش اسراف باشه یا سفاهت باشه، این باید خمسشو بره بده. حالا اسراف و سفاهت چی؟ یعنی حتما باید آدم دیوونه باشه تا بره خمسشو بده، یا اسراف کرده باشه خمسشو بده. ها زائد بر شأن دیگه، صرفن و صفحن و اینجور چیزها رو علی ظاهر ما قیدشو نیازی نداریم. اینجا چرا اینجا قید بزنیم که به حیث یعد و تملکه ها صرفن و صفحن؟ نه، حالا ممکنه یه وقتا واقعا اینقدر زیادی بخره که واقعا بگن تو دیوانه ای که اینو رفتی خریدی، یا بهش بگی که چرا اسراف کرده. اما هر کسی طبیعتا، خیلی از تجار اینجوری هست، خیلی از افراد اینجوری هست، یه پولهایی زاده برشنگی بهشون میاد. همه اینجوری نیستن که بودو هم تو بندازه شهنشون درآمد پیدا کنن، یه اشخاصی هستن تاجر، یه پولهایی زاده برشنگشون به دستشون میاد، یا پولش میکنه تو کارخونه میبره، یا پولش میکنه یه مغازه جدیدی میزنه، ممکنم پولش بکنه یه ماشین جدیدی بکنه، یه ماشین جدید بگیره. روزی یه ماشین هم داشته باشیم، حالا که پول داریم الحمدلله دستمون هست، به جای اینکه به کار بزنیم یکیش هم می‌ذاریم یه ماشین مخصوص عائله که تو ماشین همه چی باشه، مثلا یه ماشین مخصوص سفر، اینم اضافه تر ما داشته باشیم. پس بنابراین این قید صرفن و صفحن نیست حتما. همین که زائد بر شأنش بود، طبق فتوای شما باید خمس بده اذا زائد دانش به حیث هم یا تملک ها صرفند و صفحن، این غیر برای چی آوردید رو مبانی؟ لاله اینا ماله، چون این استفتاء اینجور استفتاء مال موقعه، مال خود مکتبه، لاله مثلا تو مکتب اینو جواب داده باشن، شاید از ایشون نباشه، یا مثلا قیدیشون خواسته بیاره که مثلا تو بعضی موارد اصلا صفحیه، بعضی موارد میگن اسرافه. خب این کلی نیست، این قیدو نباید اضافه میشد، شاید خواستن توضیح بدن اون حالات بد کارو، می‌خواستم بگم گاهی وقت اسراف میشه، گاهی وقت تو دیوانه ای که یه چیز جدید می‌خرید. خواستم اینو بگن حالا تو استفتا اومده علی حال این دو تا قید نباید بوده باشه، علی ظاهر حتی رو مبنای خودشون هم نباید بوده باشه. نه اینکه بخوام بگم رو مبنای خودشون هم نباید. اما خب استفتا خلاصه معمولا میدونه که این استفتایی که جواب میدن از این عازم بعضن بعدو نشون میدن، اما بعضیاشون هم شاید نشون نداده در میره تو کار خلاصه رو همون مبنا شاید یه خیلی همچی چیزی بوده باشه. علی ای حال این خلاصه به نظر تعبیر منصف مهمی نیست. ما تو جواب بعد بگیم این عدت از سیارت و ثانیه مناسبتن لشعنه، اگر این مناسبه با شعنش شمرده بشه خمس نداره، اما زائد بر شعن بوده باشه بدون اون دوتا غیر یتعلق به خمس. دلیلش هم میگه خیلی روشنه، اما این صفحی بودن و اسراف بودن و تو این دلیل بر حکم هم اشاره کردیم اصلا لازم نیست صفحی و صرفی باشه، هم که زائد بر خلاصه شعنه شد این خمس بهش میگیره. مطلب چهارم مالیست که بهش این ماشین رو رفته خریده. خب مالی که باش ماشین رو خریدیم ممکنه قرض بوده باشه، ممکنه مالی باشه که خمس بهش گرفته باشه، ممکنه مالی بوده باشه که از یه جای خاصی گرفتیم که حالا میرسیم مثلا شرکت بیمه. پس انواع مختلف داره این مال. ما ببین تا حالا یه بار صحبتمون سر اون خود ماشین بود، یه بار شأن شما، اینجا باز ماشینی که اصلا زائد بر ماشین شغلی یا تجاری بود، ماشین عائله برای سفر. الان بحث ما در چیه؟ بحث ما در این که شما مالی داری، با اون مالی ماشین رو خریدی. این ماله گاهی وقتا منشأ میشه برای اینکه یه خمس حکمش فرق بکنه از چه مالی خریدی. ببینید یکی از مسائل اینه، مالی آورده ایداء المال لشراء سیاره، اینی اودعت فی حساب شرکت سیارات، من رفتم تو این شرکت سیارات، مثلا مثل ایران خودرو یه شرکتی که داره ماشین تولید میکنه، یا یه شرکتی که ماشین توزیع میکنه، حالا لازم نیست من تولید کنه، تو این شرکت مالم و ودیعه گذاشتم، مبلغی رو برای شراء سیاره ودیعه گذاشتم، این مربوط میشه به اون مالی که داری میذارید. بعد از سنین اعتونی از سیاره، نمیگه بعد چند ماه، این بند خدا میگه بعد از چند سال به هم بدن، معلوم میشه شرکت هنوز قید قبلی نبوده. الان مثلا میگن بعد چند ماه میدن، بعض وقتا میگن سال دیگه میدن، اونجا میگه بعد از سنین، کار هنوز خیلی درست نشده بوده، میگفته بعد چند سال به شما ماشین رو میدن. فهل یتعلق الخمس به هذا المال، پول خوابیده سال که هیچی، چند سال ولی بدبخت گذشته، حالا میخواد تازه ماشین رو بگیره، بهش میگن خمس این پول رو باید بدی. نظری اولا وجوب خمسه که رو مبنای بعضل اکابر یجب و یحسب، بل خمسش باید محاسبه بشه و داده بشه. و همین جوابم ظاهر مبنایی مثل مرموهای خویی، مرموهای سیستانی، این پول خوابوندی معونم نکردی دیگه، باید بری خمسش هم بدی. در حال پول یه ملک اینه دیگه، سال اول گذاشته کنار، در معونه هم صرف نشده، اینا هم گفتن معونه صرف میخواد، قید صرف رو داره دیگه، هرچی خواست معونه بشه این پول بعد صرف بشه در معونه، در معونت صرف نشد، معونت ماشین بود، باش ماشین نخریدی. لذا این اعازم میفهمن ظاهر حرف مبنای خویی آی سیستانی و صریح جواب بعض الاکابر اینه که خمس واجبه. بعض الاساتین تو اینجور مواردی که ماشین رو شما باید تدریجا تهیه بکنی، بعدن احتیاط کردن، اول فتوا میدادن ایشون هم خمس بده، یعنی همون نظری اول رو میگرفتن، مثل استادشون های خویی، مثل بعض الاکابر، بعض الاساتین هم همینجور گفتن. اما ایشون هم نظرشون این اواخر احتیاط شد، یعنی بعد که مراجعه شد و صحبت شد، مثل همون خونه گفتن شما تو خونه احتیاط میکنی. البته ما اگه بود جلوتر هم میرفتیم، چونشون تو جهیزیه میگفتن خمس نداره، درست؟ خب تو جهیزیه که میگفتیم تو خونه هم که احتیاط کردیم، این رو بریم مثل جهیزیه به چیز کنیم، ولی این یه جهازیه، یه وسیله یه برای زندگی لازمه. اما علی‌الحال تو اینجا ایشون احتیاط کردن. نظر سوم عدم وجوب خمسه. اما این قائلینه به عدم وجوب خمس گاهی یک قیوداتی و یک تفصیلاتی میارن بر عدم وجوب خمس، که این مد نظر ما هم همین قول عدم وجوب خمسه، یا خمس نداره، این ماشین جز لوازم زندگیشه. دو تا نکته هم داره، یا اینه که مثل همون جهیزیه زن، جهیزیه دختر، این ماشین هم باید پول بذاری. الان جهیزیه دختر که میدیم، ماشین هم که میخوای بگیر تقوال نده، همون مقدار پول باید کنار بگذاری، این هم باید پول بگذاری چند سال تا آروم آروم پولتون به جایی برسه که یه ماشینی بتونین بخری. این متعارف شده الان مردم، تو شرکت ثبت نام میکرده بینین اوایل بعد چند سال بهش میدادن پول رو، ثبت نام میکرد بعد چند سال ماشین دارم شد باید هم ثبت نام میکرد. یا اینه که در یک سال نمیتونه تهیه بکنه، بنابراین پولو بعد کنار میگذاشت، درسته حالا داده به خود شرکت. ما لذا میگیم اشکالی نداره. این بزرگان هم همجور برین تو جوابایی که اینها ازشون رسیده، این جواب ملاحظه کنید: اذا کان المال المذکور من وارد که سنوی، از اون درآمدهای سال شماست، و کانت سیار مناسبتن لشعنک، این ماشین مناسبه با شعن شما هم هست و به دست آوردنش هم منحصر به این طریقه است، در این فرض باید چیکار کنی؟ خمسش رو بگیم بهش خمس بهش تعلق نمیگیره. مرموهای بهجت هم فهمن خمسی درش نیست تو تعبیرهای صبحانی متا، این که میگن خمس درش نیست مفروض فرمایشیشون اینه که بهش احتیاج دارید، با این فرضه، نه اینکه مطلق بگه. یه چیز دقت کنید، گاهی وقتا بعضی قیود دیگه با توجه به قرائنی که در کلام مستفتی دیگه تو خود جواب استفتا نمیارن، اینا رو حواستون باید بوده باشه. تو جوابای سبحانی هم همین: از احتاج الى السیاره فهذا المال المودع لا خمس فیه، اگر احتیاج داشته باشه این مالی که خلاصه بهش گذاشته و ودیعه گذاشته، این خمسی بهش تعلق نمیگیره. این از این مسئله که گفتیم جواب این علامه. آقای دیگرانم باز رو همین مبنا جواب دادن. آقای شبهی تعبیرشون اینه: اذا لم يتمكن من الحصول على السياره التي يحتاج اليها بطريقه اخرى من دون هتك شأنه، بدون اینکه هتك شأن بشه نمیتونه، راه دیگه ای نداره. اینکه میگن هتك شأن، اینو قید ایشون اضافه میکنن برای اینکه یه وقت گاهی میگن میتونه بر از دیگری قرض بگیره. آقا میتونه که وقتی میگه قرض میگیرم برای من زشته، مجبورم پولمو بگذارم، پولم جمع بشه ماشینو بخرم، برای اینکه حتکشن نشه میشه که بگیم نه تو میتونی، میتونی از چه راهی؟ از راهی که برام بی حرمتی حساب نشه، نخوام برم از دیگری پول بگیرم برام زشته. مثلا بدون راه قرض گرفتن از کسی که برام زشته، بدون اون میتونم یا نمیتونم؟ میگن نمیتونی. اگر نمیتونی، فرض اینجوریه که لم یتمکن من الحصول على السیاره، اون سیاره ماشینی که بهش احتیاج داره، به یه طریق دیگه ای بدون حد کشنش فلا خمس علیه، و الا اگر میتونی بدون این مشکلات، بدون این مشکلات مثلا میگه میتونی تو وام بگیری، چرا میری ودیعه میذاری؟ میخواستی همون سال بری وام هم بهت میدادن. ببینین حرف ایشون چیه: و الا فلیه خمس المبلغ الذی اودعه و مدى السنه الی زمان وصوله، و الا باید خمس بده اگه یعنی راه دیگه ای داشته باشه. مثلا این آقا به جای اینکه بره ودیعه پولشو به ودیعه بذاره، میتونه همون سالی که ماشین خرید اقساطی برداره، یا بهش وام میدن برای خرید ماشین. ببینید فرق موانی چیه تو این فرض. ولو تمکن نداشته، ببینید ولو تمکن رو دارن قید میزنن آقای زنجانی، آقای شبهی تمکن رو قید میزنن. ما یه وقت بحث تعارف رو داشتیم، یه وقت بحث تمکن رو داشتیم، بعد بحث تمکن ما گفتیم که تو طول چند سال متمکن هستی ماشین رو بخریم، گفت مثلا تو 3 سال بعد پولامو کنار بذارم، گفتیم 3 سال پولتو کنار بذاری اشکال نداره، نه 4 سال قبل بذاری کنار، نه 5 سال قبل، تو شون تو طول 3 سال پولو کنار بذاری میتونی ماشین رو بخری، پس حالا هم 3 سال پولتو کنار بذار ماشین رو بخری، تا 3 سال خمس نداره. اما آقای زنجانی تمکن رو قید میزنه، آقای شبهی قید میزنه، میگه اگر شما متمکن نیستی تو 1 سال بری بخری، اما منحصراً هم نیستش که 3 سال بخوای پول جمع کنی، برو همون سالی که لازم داری، همین الان لازم داری بری پول تو بذار کنار بخر با قسط، اگر خلاف شأنت نیست، اگر حد که حرمتت نمیشه. مثلا به همه دارن این وامو میده، یا اصلا ماشینو بعضی اقساطی دارن میفروشن، ماشینو دارن اقساطی میفروشن، شما میتونی اینو اقساطی بخری، الان بخر بعد تا چند سال قسطشو بده، چرا هی پولتو میخوای بذاری تو 3 سال کنار؟ بهترم هست برات همین الان ماشینو به دستت میرسونن، همین الان سوار ماشین میشی اقساطشو بعدم میدی. اگر راه اینجوری بوده باشه شما رو عدم تمکن حساب نمیکنه، که انه اینی که میگن عدم تمکن، عدم تمکنی مقید میکنن، عدم تمکن بر مسئله اینه که شما متمکن نیستی که یک ساله بخری. ما میگفتیم تا متمکن نبودی که یک ساله بخری بیا بردار، 3 سالم که شده پولتو جمع کن، خمسم نمیگیره. ایشون میفهمن نه، ما به این راحتی نمیگیم که پولت خمس نمیگیره. شما تمکن نداری توی 1 سال بخری، اما راه دیگه داری، از مثلا بانک قرض بگیری یا اقساطی بخری، هم که این راه دیگه داشته باشی. ولی تمکن نداری یک دفعه بخری، اما تمکن داری اقساطیشو بخری. ما میگیم اگه پولتو از قبلم جمع کردی، ایدا هم کردی برای اینکه بهت سعی ماشینو بدن، بازم خمس به تعلق میگیره. سختش کردن مسئله عدم تمکن رو، مقید کردن که هیچ راه دیگه ای غیر از پول کنار گذاشتن نداشته باشی. اگه این حرفو تو جهیزیه بزنن دیگه خیلی بد حرفی در میاد، یعنی مردم بدبخت میشن. مثلا بعد اینا وقتی پول میخوان جهیزه رو بخرن، بهشون اینجوری بگی اگه میتونی همون سال اقساطی بری دمی فروشگاه سرایی نمیدونم کجا، بعد بری اقساطی بخری، تو قبلش بری بخری، خمس به تعلق میگیره. خلاف متعارفه، خلاف عرف. متعارف اینه که مردم از قبلش این جنس رو میخرن کنار میزدن تا به اون زمان برسه. این متعارفه، گفتیم لازمه زندگیش هست. وقتی که ما میگیم این خرج و عرف جز واجبات و عرفیه و متعارف حساب میکنه، یا گفتیم اون موقع متمکن نیستی از قبل پول کنار میگذاری، اشکال نداره. همین از قبل پول کنار گذاشتی هم اشکال نداره، اونم اشکال نداره که بری اقساطی بخری، اما منحصر در اون مورد نباید کردین مسئله رو، ولی که ایشون منحصرش میکنه. اگر راه دیگه ای بوده باشه، میگه پول گذاشتی کنار، ودیعه هم گذاشتی، الان هم ودیعه گذاشتن خیلی جاها کنده و برای بعضی ها مثل راه منحصره، چون باید بره اونجا ثبت نام بکنه ودیعه بذاره تا آروم آروم بعد سال بعد قسطشو بیاد بده. برای خیلی ها تقریبا تو عرف راه اینجوره، اما ایشون میگه نه، منحصرن اگر شما تمکن نداشتی میتونستی اقساطی بخری، نمیتونی از قبل پول بگیری. این چیزی که در فرمایش ایشون بود. بعضیا مثل آقای حائری، ایشون تعبیرشون اینه، این ماشین اگر معونه شما نیست در اون سالی که به شما میخوان این ماشین رو بدن، این خیلی مثلا نحوه تفصیلشون فرق میکنه مال ایشون. میگن اما السیاره فان لم تكن معونتا له فی سنه تسلمه لها فعل الثمن الذي دفعه مقدما الخمس. اگر اون موقعی که این ماشین رو دارن به شما میدن این معونه شما نیست، پولی که شما داری بهشون مقدمتا میدی این خمس داره. اما اگر معونه شما چنین واقعا لازم داری، بهش احتیاج داری و معونه شما میشه این کانت معونتا له فی سنت تسلمی لها فیأتی فیه نفس ما ذکرنا فی الحج. اونجا باز نمیگن خمس نداره، یعنی میگن اگر وقتی که ماشینو به سال دیگه میدن یا 2 سال دیگه گفتن بهت ماشینو میدن، اگر اون موقع شما معونه شماست، ما اون تفصیل حج رو توش میدیم، نگه تو حج یه ثبت نام میکنن تا بهش برسن، ایشون میفهمن ما همون تفصیل رو میدیم. حالا من عرض میکنم خدمتون تفصیل ایشونو. حالا توضیحش یعنی اگر این سیارات معونش شد اون سنه که قبض میکنه، لا یجب الخمس المال الذی صرفه فی سنه سابقه. ببینید اون تفصیلی که دارن توی عرضم به حضورتون بیان ایشون، یرجا بیان و رأیکم الشریف حول ما یوزع فی حساب سازمان حج و زیاره، حالا منظمت الحج و زیاره میگن، یا او حساب شرکت سیارات من الاموال على اساس ان یکون لصاحب المال المودع حق التقدم على غیره فی الذهاب الى الحج او العمره او شراء سیارت معینت الصفات. میگن که اون پولی که اونجا میذارید بر اساس اینه که صاحب مالی که داره سرمایه گذاری میکنه تو سازمان حج پولش رو میذاره، حق تقدمت بر غیرش داره در رفتن به حج عمره، یعنی هر کی پول گذاشته اون مقدم میره بر بر مسیر از جمله دیگه، یا اینکه اون ماشینی که یه خصوصیت معین داره رو میره میخره، این تو پاورقیه که ملاحظه کنید. و قد تمر رو علا هذه الاموال سنوات متعدده، آیا خمسش رو باید داد؟ فهل تخذه اول وجوب الخمس؟ ببینید پولو گذاشته، خصوصیتش اینه که زودتر میره حج. پولو گذاشته خصوصیتش مثل اینکه تو خرید ماشین، خلاصه ماشینیه که خودش میخواد به همون صفاتی خودش میخواد برمیداره. ایشون میگن انکان الحجو، اگر حج معتبر بشه از معونه سنه حجش، لم یکن علل مال الذی صرفه فی سنه سابقه خمس لانه صرفه فی المعونه، و یکفی عندنا فی سقوط الخمس کون صرف فی داخل سنت دخل و این کان صرفا علی معونت متأخره. همین که تو همون سنه‌ای که این پولو به دست آورد اینو صرفش بکنه ولو برای معونه متأخر، یعنی اون سالی که بعدن این میخواد بره حج، اون موقع معونه شده، معونه متأخره. میگه همین کافیه. این چیزی بود که ایشون داشته. خب این بحث ما دیگه گذشتیم، توضیحشو دادیم که حالا ما اینجا اون قیدهای حائری رو به این کیفیت نمیاریم. اون قیدهای شبیلی هم گفتیم نباید این قید بوده باشه. تحقیق در جوابم گفتیم اذا لم یحتج الیها، اگه ماشین احتیاج نداره ثبت نام کرده، چون مطلق گفته این خمس بهش میگیره، اما وقتی بهش احتیاج داره و متعارف از شرایش در سنتن یا اکثر، یا اینکه تمکن از شرایش در سنه‌ای که تسلم بهش میشه نداره، لابده که باید ایداع مال در حساب شرکت بکنه تا تملک کنه اون ماشینو، اینجا خمسی براش نیست. این از این. حالا یه قید دیگه هم میتونین اضافه بکنین که مثلا به شرط اینکه زائد بر شأنش، زائد بر متعارف و زائد بر شأنش نبوده باشه، که البته دیگه این تو این حساب شرکتایی که ماشین میدن، ماشین زاده بر شرطتون نمیدن، ماشین خارجی بهتون نمیدن، مطمئن باشید. حالا دیگه ما ننوشتیم که تو ماشین خارجی بهتون نمیدن که بگید زاده بر شرطتونه، این همین ماشین هاست که مثلا در حد متعارفه. بحث بعدی اینه که سؤال تو استفتادونو دارن، از مالی که مربوطه به شرکت تأمین بوده رفته خونه خریده یا ماشین خریده، اینجا حکمش چیه؟ این سوال هم از آقای خویی پرسیدن، آقای تبریزی هم جواب دادن. شخصون عوضت علیه شرکت و تأمین مبلغ من المال، شرکت بیمه مبلغ مال رو بهش داده در عوض این که ذهبت اصابعه به حادثه، هنگشتاش در سر یه حادثه پریده. هل یجب علیه ان یخمس هذا المبلغ الذي انفقه على البيت او السياره، دستش بند خدا یا تو تصادف کسی خلاصه عاملی بوده، یه شخص دیگه‌ای باعث شده که این انگشتا قطع بشه، تصادف کرده انگشتا رفته لاماشین قطع شده، یا اینکه با دستگاه کار میکرده کارخونه رو بیمه کرده بودن خودش بی احتیاطی کرده دست انگشتا پریده، حالا دارن بهش پول میدن، یه پولی شرکت تامین بیمه داره بهش میده، حالا با این پوله میخواد یا خونه بخره یا ماشین بخره. پول انگشتاشه، پول سود نیست. نباید این تصور کنین که این مثلا یه درآمدیه منفعتی که بخواد خمس بده. لذا اینجا حالا فرمایشای خویی نمیدونم، اینو ما قبلا صحبت یه بار کرده بودیم قدیم، ایشون میفهمن ازا اینو خوندیم یا نخونده بودیم، اینو نخونده بودیم ظاهرا، درست میگم نخونده بودیم. آیه خویی تعبیر دارن، اینو قدیم یه بار خوندیم این مبنا رو، اذا سکن فی البیت المشتری، آ وقتی که در بیت، در اون بیت مشترا، در نفس سنه، سنه اخذ مبلغ از شرکت تأمین ساکن شد، این ظاهرا مشتراست، تو اینجا دو تا نقطه پایین بعد برداشته بشه، اذا سکن فی البیت المشترا فی نفس سنت اخذ المبلغ من شرکت تأمین فلا خمس فیه، وقتی تو اون خونه که خریده تو همون سال سکونت کرد فلا خمس فیه. حالا این سکونت کرد تو همون سال، این قید ما نمیاریم، به هر حال اگر واقعا لازمش بوده باشه لازمیست تو همون سنه بتونه سکونت کنه، لذا این قیدو که قید سکونت رو نمیاریم، میگیم خمس نداره. اما در ماشین ففیه الخمس، ببینید تو ماشین دوباره ایشون تعبیر ففیه الخمس رو دارن که عرض کردم اینو خدمتتون، تو اون دوره، تو نجف اون روز تو ذهنشون هست. تو اون نجف اون روز پیاده میرفتن حرم و برمیگشتن، نیازی دیگه به ماشین نداشتن، لذا ماشین اون موقع جز معونه اینا به حساب نمی اومد. خونه معونشون بود، خونه لازم داشتن، اما ماشین جز معونه نبود. لذا میگن اما سیاره ففیه الخمس، این نه که فکر کنین یک مبنای خاصی یکیشون دارن، اون مال استفتام اون زمان قدیمه. ماشین هم اون موقع تو بعضی عرف ها ماشین تازه اومده بود دیگه، اون موقع اینجوری نبود که همه ماشین داشته باشن که. به خاطر همین اینو مثل خونه حساب نکنی، عرف عرفا متفاوته. الان میبینی جز لوازم زندگی دیگه، این جوابو نباید بدی، اما این جواب از ایشون هست. اما سیالت و ففیه الخمس، جواب های تبریزین ازا کان محتاجن لسیاره لزهاب و لعیاب لحول ایاله فلا خمس فیها، ازا کان اشترا فی نفس سنت اخذ المبلغ من شرکت تامین. دوباره قید میزنن که تو همون سالی که این پول از شرکت تامین گرفت، تو همون سال اینو بخره. چرا این قید میزنن تو همون سال؟ چون تو ذهن آقای خویی و آقای تبریزینی که اون پولی که از شرکت تامین گرفت مثل هبه است، چون عقد تامین رو به هبه برمیگردوندن، کنده و شرکت تامین داره بهشون هبه میده. لذا میگن همون سال فوری خونه رو بخر توش ساکن شو، همون سال برو ماشین رو بخر سوارش بشو. روی این حسابه که دارن میگن، چون اینو هبه حساب کردن اینا. ولیکن ببینید این مسئله صور دیگه ای هم داره، اینجوری نیستش که به این کیفیت ما جواب بدیم. فقط شرکت تأمین گاهی وقتا مستقیم به شما مالو میده، میگه که با من قرارداد بسته بودی، مثل جایی که کارخونه کار میکردی بی احتیاطی کردی انگشتا پرید، کسی اینجا نباید دیه شما رو بده، خودتون بی احتیاطی دستو بردید تا دستگاه، حالا یا بی احتیاطی شما بوده یا دستگاه خراب بود انگشتو زد دیگه. حالا اینجا چی میگه؟ شرکت تأمین داره به خود شما پولو میده، میگه اینقدر به من پول دادی با اون خودتو بیمه کردی، حالا بیا این پولو بگیر. به عنوان هبه تو ذهن این اعلام هست، خیلی دقت کن، اینجا به عنوان هبه حساب کردن، لذا گفتن همون سال برو این خونه رو بخر. اما گاهی وقتا اینجا مقید نکرده که حتما خلاصه تو کارخونه ای جایی خودم بی احتیاطی کرده باشم، یه ذهبت اصابه و به حادثه، ممکنه تصادف کرده، اون شخص مقابل بعد دیه اینو میداده، درسته؟ شرکت تأمین به خاطر قراردادایی که داره با افراد، اگر در اثر تصادف دست کسی قطع بشه، این پول شرکت تأمین به شما که داره میده، یعنی داره میده به او که او دیه شما رو بده، این دیه حساب میشه. توجه، این دو تا فرض داره، همه فرضا اینجوری نیستش که شرکت تأمین به شما هبه کنه، یه فرضش میشه که هبه داره در حقیقت میکنه به اون شخصی که مدیون شماست، باید دیه شما رو بده، دیه انگشتای شما رو باید بده، تصادف کردین، این حادثه اگه تصادف بوده باشه شرکت تأمین که داره میده از طرف او میده، یعنی در حقیقت داره به او هبه میکنه به عنوان دیه اعضا میده. حالا سوال، دیه اعضا خمس داره یا نه؟ قبلا خوندیم دیه اعضا خمس نداشت، دیه اعضا خمس نداشت، لذا این پول به عنوان دیه به شما داره داده میشه، خمس نداره. اصلا باهاش ماشین بخرد دو سال بعد برو سوارشو عمدی بگو میخوام یه سال سوار ماشین نشم، خونم سوار. ببینید فرض مسئله دو تا فرضه، این جوابی که اعلام دادن رو یک فرضه، این یکی، این نسبت به این که به عنوان دیه به شما داده بشه یا نه شرکت تأمین مستقیم قراردادش با خود شما بوده. توی فرضی که شرکت تأمین قرارش اتفاقش با اون شخصی بوده که با ماشین زده به شما، تو این فرض داره از طرف او، یعنی به او هبه میکنه، از طرف او به عنوان دیه به شما میده، این درست؟ اینو به عنوان دیه گرفتید پس خمس نداره، پس مسئله هبه نیست، مسئله دیه است. این یه فرض. مطلب بعدی، یادتون باشه ما در شرکت تأمین گفتیم بعضی از مراجع شرکت تأمین و عقد بیمه رو برمیگردوندن به هبه، اگه به هبه برگردونی همینجوری جزء فواید حساب میشه، یعنی به خاطر دست شما که قطع شده میگه من یه هبه‌ای به شما میخوام بدم. اگر به عنوان صلح بیاید برگردید شرکت تأمین و بازم همین جوره، اگر به عنوان صلح هم بوده باشه شرکت تأمین میاد چی میگه؟ میگه من چون دست شما قطع شده میخوام به شما صلح بکنم، اینم فایده است برای شما، توی حالا من یه ضرری از جایی دیدم، حالا کسی به هم زد، خودم شد، حالا بیمه از طرف اون نداده، من خودم یه قراردادی بسته بودم با شرکت تامین، شرکت تامین طبق اون قرارداد گفتش حالا که این اتفاق افتاده من میخوام به شما یه هبه‌ای بدم، یه مالی به شما صلح بکنم. اینم فوائده، اینم همون جوره که باید همون سال به فتوای بعضی از این عازم بری تو ساکن بشی. حالا ولی گفتیم توسعه‌ای داره اون فتوا و بهجت و اینا تو بعضی موارد، اون حرف جدایی که ما هم همون رو میپذیرفتیم. اما دو تا مبنای دیگه هم هست، این دو تا مبنا روش باید دقت کرد. یه مبنا اینه که شرکت تامین از باب اینکه ضامن است میاد به شما پولو میده، که آقای سعد اینو برای شرکت تامین ذکر کردن، استاد محمد باقر سعد، یا از باب زمان است میاد به شما، از باب زمان میاد پولو میده، این پولو به عنوان هبه به شما نمیده، میگه من ضامنم، یعنی کنده و عوض اون انگشته که قد شده، تا عنوان عوض اومد مثل همون عوض البرز که گفتیم، این هم میشه از اون قبیل، این خمس بهش نمیگیره، این عوض انگشته شماست، ولو دیه نیست، به حسب دیه نیست، اما به حسب زمانه، اینجا خمس بهتون نمیگیره. پس ببینید قرارداد با شرکت تامین چجوری بستید. آقای بهجت مثلا اون زمانا گفتن بیمه اشکال داره، میومدن روی هبه درستش میکردن، بعضی رو سول درستش میکردن، آی سعد رو زمان درست میکنه، رو زمان دیگه به هبه اصول فرق میکنه. مورد چهارم چی بود؟ عقد تأمین و قرارداد مستقل حساب کنیم. عقد تأمین یک قرارداد کاملا مستقل، یعنی نه برگشتش به هبه میدیم، نه به سول میدیم، نه به عقد و زمان میدیم، نه به هیچ کدوم از اینا برگشتش نمیدیم، یه قرارداد مستقله. از این حرف ما قبول داریم. بعد یه موقعی تو بحث فقه و اقتصاد بحث میکنیم اوفو بالعقود رو، ما میگیم لازم نیست حتما عقود زمان شارع باشه، یه عقد مستحدث مثل عقد تامین هم میگیر. حالا اینو بحثشو میکنیم مفصل، این اختلاف میرزای ناینی هم دارن اوفو بالعقود، و بحث مفصلی هست کلمات میرزا و دیگران هست که این بحث بکنیم. آقای بهجت قبول نداشتن البته به عنوان عقد مستحدث، ما میگیم عقد مستحدث قبول، اینم یه نوع عقده. اگر خلاف شرع نبوده باشه عقد تامین گمان یه نوع قرارداد جدید، عقلا خلاصه این رو میپذیرن درست، و ردعی هم ازش نشده توی اصطلاح ادله روایی هم که نگاه میکنیم، جایی ردعی از یه چیزی که از قیوداتی که تو عقد تامین بوده باشه نشده. عقد مستقل دو نفر با هم قرارداد ببندن اشکال نداره، این قراردادشون مبتنی بر این بوده باشه که اگر من خسارتی دیدم تو این عوض رو به من بده، نمیاد بگه هبه بده ولی هم شد هبه، این بر اساس این عقده که او تأمین داره میکنه، عقد تأمینه، اینم باز میشه عوض، مثل همون زمان میشه، یعنی اینم هبه حساب نمیشه. عقد تأمین اگه عقد مستحدث حساب شد، اگه عقد مستحدث حساب شد، هبه که نمیخواد به شما بده، صلح که نمیخواد به شما بکنه، که یه چیزیو مجانی نیستش که، در ازای اون حادثه شماست، چون ما به ازا داره، در ازا این حادثه، اونم مثل زمانه، مثل عقد الزمانه، اینم باز دوباره میگیم خمس نداره. ببینید پس باید رو هر قضیه رو تأمل بکنیم. اولا شما تو جواب ببین این پول خودش داره به شما میده یا داره اصلا به عنوان دیه به شما میده، شخص ثالثی، این تو حوادث مختلفه، به عنوان اینکه یه کسی با شما تصادف کرده داره به شما پولو میده، این که مثلا میشه دیه، از طرف او داره دیه رو به شما میده، هبر در حقیقت داره به او میکنه، با توجه به قراردادی که به او داره، داره به من میاد اینو پولو میده به عنوان دیه، اونجا از باب دیه خمس نداره. اما اگر نه با خودش قرارداد بستم، چه قراردادی بستم؟ قرارداد برگشت به هبه میکرد یا به صلح میکرد، میگیم خمس نداره. ببخشید میگیم سر سال خمسی بعد توش بشینیم. هبه از خمس داره، سول خمس داره. اما اگر به عنوان عقد الزمان بود به ازای این ضامن شده، یا عقد مستحدث بود، عقد مستحدث که باشه به ازای حادثه تو بیمه، به عنوان عقد مستحدث به ازای اون حادث داره میاد پول میده، تو این دوتا مورد ما میگیم خمس ندارد، چون به ازای اون چهار تا انگشت یکی از دست مبارک قد شد دیگه اینجا خمس بهش تعلق نمیگیره. پس اینو بعد ما کامل جوانبشو بسنجیم. لذا بعد
شخصی و این میخواد به روش حادث دیده و اونجا اون هبه اون میگیره به عنوان هبه اون میگیره اما به این بینوان دیه
میگیره او براش معونه حساب میشه چون مدیونه اون که نه اون ببین نه اون که هبه نمیاد ببین اون تکلیفش جداست ببین و اون تکلیفش جداست ببینیم اون نمیاد دستور بده که یه سال بمونه که هیچ وقت هم چیزی که نداریم که او یا شرکت تأمین میریزه به حساب او که او بریزه به حساب شما یا این کارو نمیکنه که همون که الان این کارو نمیکنه که انه او از طرف او با شرکت تأمین به حساب شما میریزه اما به عنوان دین به عنوان دیه‌ای که دادگاه براش بریده دادگاه برای او دیه رو بریده دیه او رو شرکت تأمین به عنوان هبه به او بعد میاد میده به من طبق قراردادی که با او داره اینو به عنوان وکالت از طرف او میکنه این کار رو وکیل از طرف او میاد پول من رو به عنوان دیه میده یعنی تو اونجور موارد به ما دیه داده میشه اون هبه‌ای که به او میشه آنی میاد صرف میشه یعنی اینجوری که بدن دست او یه مدتی بمونه بعد او بیاد بریزه به حساب من اینجوری نیست که ما نگرانمون باشیم که حالا به اونم خمس میگیره یا نمیگیره اون مسئله رو دیگه نداره اونا دیگه مستقیم میان اقدام میکنن به وکالت از طرف او منتها فقط ما میخوایم این قید رو داشته باشیم که بدونیم که اگر یه همچی شرایطی پیش آمد این پول چیه؟ این پول خلاصه اصلا به عنوان دیه است و دیه خمس دیت الاعضا خمس نداره دیه اعضا خمس نداره فقط یه تردیدی های بهجت تو دیت الاعضا داشتن بعضا تو دیه نفسم حالا اینجا دیه نفس نیست دیه نفسم تقریبا میشه گفت مراجع میگن دیه نفسم خمس توش اختلاف دارن اون توی دیه نفس میگن خمس نداره اما بعض الاساطین میفهمن تو دیه نفس خمس داره مثل ارث غیر محتسبه ارث از جایی که یه دفعه رسیده باشه چه حالتی داره دیه نفس اونجوری حساب کنه اما مورد مسئله ما الان دیه اعضاه دیه اعضا خمس نداره دیه نفسم اونم میگیم خمس نداره اما خب بعض الاساطین توش یه ایرادی دارن که حالا اون کاری نداریم چون مورد بحث ما نیست پس این شد وچه این یکی مسئله تا انشاءالله مسئله بعدی صلی الله علیه و سیدنا نبینا محمد و آله و سلم.